المرتد وفي الزلازل وقور. انسان با تقوا در زلزله ها با وقار و با ثبات و وقور هست. در توضیح این کلام نورانی، برادران عزیز، خواهران گرامی، حوادث زندگی انسان تلخ و شیرین دارد و گاهی حوادث تلخ زندگی اونچنان بنیانکن و تخریبگر و داغان کننده است که این حوادث تشبیه به زلزله می شود، همونطوری که یک زلزله قوی بنیان ساختمانهای رفیع را از جا می کند و ویران می کند و کشتار و تباهی و ویرانی می آفریند. گاهی حوادث روزگار در جان من و شما زلزله می افکند. طوفان این حادثه بنیانهای ثابت و عهدهای محکم و پیمانهای استوار ما را ویران می کند. بنا گذاشته ایم مؤمن باشیم، بنا گذاشته ایم مهربان باشیم، تصمیم گرفته ایم خیانت نکنیم. همه این بنیانهای ثابت اخلاقی در درون جان من و شما مورد تهاجم حوادث قرار می گیرد. داغ یک عزیز، بیماری مهلک جانسوز پر درد و پر از مصیبت، فقر و شکستگی و مرگ سیاه، این حوادث مختلف مثل زلزله به جان انسان هجوم می آورد. و در زندگی کیست که این حوادث نباشد؟ اما انسانها در مقابل این حوادث گروهی هستند که بدترین راه را انتخاب می کنند، دست به خودکشی می زنند، گمان می کنند که راحت می شوند، اما به تصریح آیات و روایات از لحظه‌ای که می میرن دوچار عذاب جاودانه خدا می شون، عذابی که قابل مقایسه با گرفتاری های دنیا نیست. او خودکشی می کنه به خیال این که راحت بشه، اما گرفتار عذابی می شود که قابل مقایسه با همه مصیبت های دنیا نیست. این غلطترین راه و خطاترین اشتباهاته. گروه دومی در این حوادث و در این زلزله هایی که به روح انسان هجوم می آورد، سعی می کنن مشکلات خودشون رو سر دیگران آوار کنن، خودشون رو تخلیه می کنن، اما فریادشون رو سر زن و بچه بی پناهشون، دستشون روی زن و بچه بی پناهشون بلند میشه. با تخلیه خودش یه مقدار احساس راحتی میکند، اما نمیداند و توجه ندارد که بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد. امیر مؤمنان طبق نقل می فرماید بدترین زاد و توشه شما در روز قیامت تجاوز و ظلمی است که در حق دیگران داشته باشید. مگر ما حق داریم در خانواده نسبت به همسرمون، نسبت به فرزندانمون فریاد بکشیم، توهین کنیم، فحاشی کنیم، یا خدای نکرده دست بلند کنیم و کتککاری کنیم؟ درست در بازار مشکلات فراوان زلزلوار وجود ما رو، وجود شما را مورد خطر و مورد آسیب قرار داده، ولی حق نداری اون موج رو به درون خانه ببری. و عکسش هم در مسائلی که مربوط به خانم هاست، حق ندارن فشار روحی خودشون را با تجاوز به حق شوهر و فرزندان فشار رو از خودشون بردارن. اینم راه غلطی. گروه سومی در این زلازل و در این مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلات پناه به مواد مخدر، به مسکرات، به مسکن‌هایی که تسکین آنها یک لحظه است و عواقب آنها یک عمر، تسکین آنها برای دقایقی است اما ذلت آنها و عذاب آنها و مصیبت‌های آنها دارای پیامدهای فراوان، این راه هم غلطه. راهی که انسان‌های با تقوا انتخاب می‌کنند و فی الزلازل وقور، با اعتماد به حکمت خدای متعال، با یقین به رحمت واسعه خدای مهربان، با اعتماد به این که اون چه که خیر ماست خدا مقدر خواهد کرد و اون چه که مقدر کرده و ساقی بزم الست در جام ما ریخته مصلحت ماست و خیر ماست، آرام میگیرن و غورن، وقار انسانی خودشان رو حفظ میکنن. اون آقایی که این جملات از اون نقل شده خودش نمونه اعلای این وقاره. هنگامی که زلزله ای آمد که اصحاب با پا بر جای رسول الله لرزیدن و ویران شدن و شکستن و فرار کردن در جنگ احد، اون شمشیری که در مقابل رسول الله نلرزید و ویران نشد و دوچار ذره‌ای سستی نشد، ذوالفقار علی ابن ابی طالب بود. این جمله کوبنده را بشنوید. بعد از 30 سال طبق نقلی که شده علی ابن ابی طالب در رحبه کوفه ایستاد، فرمود 70 ضربه در احد به بدن من وارد شد که هنوز آثار آن در بدن علی هست، ولی شمشیر علی کند نشد، ولی همت علی سست نشد، ولی لحظه چهره علی به پشت سر نگاه نکرد، او بود و سینه دشمن و فریاد جبرئیل که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اون روزی که زلزله مهمتر آمد که ارتد الناس بعد رسول الله، امتحان داده ها هم لغزیدن امتحان بزرگ علی ابن ابی طالب بود که از احد مهمتر بود، از بدر مهمتر بود، از خیبر مهمتر بود، از احزاب مهمتر بود، از ذات السلاسل مهمتر بود، از همه اینها مهمتر بود. اون صبر علی در حوادث بعد از پیغمبر بود. و فی الزلازل وقور، همه اون توطئه هایی که کردن باعث نشد که علی بر اساس میل خودش تصمیم بگیره، دست به شمشیر ببره. نه، امروز مصلحت اسلامه که علی سکوت کنه. امروز فرمان رسول الله که علی آرام باشه. امروز وظیفه علی ابن ابی طالبه که برای حفظ لا اله الا الله دهانشو ببندد، دهانشو بست. جولان دادن دیگران وقتی که دیدن شیر بیشه شجاعت وظیفه داره که آرام باشه، دیگران ترک تازی کردن. اما وفی الزلازل وقور، وقار علی متزلزل نشد. معجزه ای کرد علی ابن ابی طالب که از همه شجاعت های جنگ هاش بالاتر بود. و این درس برای همه من و شما برادران، به خصوص در شرایطی که امروز در بازارها حاکم است، امروز برای زندگی خیلی ها پیش آمده و همیشه روزگار از این حوادث کم و زیاد بوده، در حوادث روزگار فقرها، پستیها، بلندیها، تلخیها و شیرینیها وقور باشیم، وقار خودمون رو حفظ کنیم، حوادث ما رو به بیراهه به گناه نکشاند. خدایا به صاحب این سخنها تو را سوگند می دهیم، به همه ما گوینده و شنونده توفیق تقوا عنایت بفرما. در حوادث شیرین و تلخ روزگار دست ما را از دامان خودت و اولیاءت محمد و آل محمد کوتاه مفرما. اما بحث مستمری که در محضر شما عزیزان داشتیم، بحث شیعه نمونه بود. سه گام مهم در تشیع نمونه را به محضر شما عرض کردیم. قطعا و یقینا دلهای عاشق و شیفته شما در این ایام ماه مبارک رمضان که دوباره یاد امیرالمؤمنین با تمام زیبایی و جلوه و جمالش دوباره زنده می شود، دلهای عاشق هممون می خواد که شیعه علی باشیم، همونطوری که خود علی می خواد. چطور می شه شیعه نمونه بود؟ سه قدم را عرض کردیم. گفتیم قدم اول امامت شناسی، قدم بسیار مهمی که من هر وقت مطرح میشه دلم میخواد باز دوباره سراغ این مسئله برم که امامت شناسی از امام شناسی مهمتره. جایگاه امامت رو بشناسیم. دوم امام رو بشناسیم. سوم پیروی عملی داشته باشیم. این سه قدم رو به محضرتون عرض شد. اما چند تا صفت خاصه که به خصوص ائمه علیهم السلام طبق اونچه که در روایات نقل شده روی اونها تأکید کردن، من در نظر گرفتم اگر خدا توفیق بده و عنایت کنه این هفته و هفته آینده اگر من زنده بودم و توفیق داشتم راجع به این صفات به صورت مختصر اشاره کنم. در یک دستبندی کلی، یک خصوصیتی که ائمه از ما به عنوان شیعه نمونه انتظار دارن، داشتن روح اجتماعی و توجه به یکدیگر و به خصوص عنایت به فقرا و نیازمندان و اقشار ضعیف. شما به این روایت هایی رو که من به محضرتون عرض می کنم دقت کنید. روایتی است که منسوب به امام عسکری علیه السلام هست. می فرماید شیعت علیین هم الذین یؤثرون اخوانهم علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. شیعه علی اون کسانی هستند که برادران خودشون رو بر خودشون ترجیح میدن، ایثار میکنن ولو خودشون دارای گرفتاری باشن. در یه عبارت دیگر میفرماید شیعه علیین هم الذین یقتدون بعلیین فی اکرام اخوانهم المؤمنین. شیعیان علی اونایی هستند که اقتدا میکنن به علی، در این که اکرام میکنن برادران مؤمنشون را، رسیدگی میکنن به برادران مؤمنشون. بعد میفرماید در ادامه روایت میفرماید این سخن من نیست، این سخن پیامبر شماست که وقتی که پیامبرتون کلمه و عمل و صالحات رو تفسیر کرد فرمود عمل و صالحات یعنی انجام همه واجبات و از جمله واجبات و بزرگترین آنها رسیدگی به حال برادران و خواهران دینیتون هست. اینا معیار برای ما. شیعه و علیین تعریفش اینه. اگرم نگاه کنیم به زندگی خود ائمه میبینیم این بُعد در زندگی ائمه برجسته است. در زندگی خود امیرالمؤمنین شما میدونید یکی از آیاتی که نازل شده طبق روایات در شأن امیرالمؤمنین همین آیه است که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. مرحوم تبرسی در مجمع البیان ذیل این میفرماید با سندهای صحیح ما داریم که این روایت وقتی نازل شد که کسی در مسجد رسول الله بلند شد، تقاضای کمک کرد، کسانی که بتونن او رو ببرن نبودن. امیرالمؤمنین بلند شد، دست این بنده خدا رو گرفت، به خانه خودش برد. امیرالمؤمنین با مهمان وارد شد، فاطمه جان غذایی داریم؟ مضمون فرمایشات حضرت. فاطمه زهرا فرمود اون چه که هست در خانه فقط غذایی است که به اندازه حسن و حسین. من و شما هم امشب شام نداریم. در خانه دختر رسول الله و داماد رسول الله فرمود فاطمه جان بچه ها رو بخوابون، غذا رو برای مهمان میبرم. غذا رو سر سفره گذاشتن، غذای کم مهمان روش نمیشه، باید تقسیم بشه. امیرالمؤمنین طبق نقل برای به عنوان این که میخواد چراغ رو اصلاح کنه، چراغ رو بیرون برد، خودش رو سرگرم کرد تا مهمان غذاش رو بخوره و سیر بشه و خجالت نکشه. اون شب علی گرسنه خوابید، فاطمه گرسنه خوابید، حسن و حسین گرسنه خوابیدن تا مهمانشون سیر بخوره. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. همه مفسرین نوشتن، بارها شنیدید این آیه دیگر و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، روزه گرفتن شب اول، مسکین آمد، شب بعد یتیم آمد، شب بعد اسیر آمد، سه شب افطار علی و زهرا و حسن و حسین به اینها داده شد، خودشون با آب گرم افطار کردن. من گاهی این آیات رو که میشنوم و یا یاد میکنم و نقل میکنم، ذهنم به یک حاشیه میره. اون حاشیه هم بگم برای این که شبهای قدر یادتون باشه. به بحث من ربطی نداره، اما توی حاشیه تو ذهنتون نگه دارید، بگید یا امیر المؤمنین، اسیر که ظاهرن کافره که اسیر شده، در خانه تو میاد، قضای شب خودت و فرزندانت رو بهش میدی، ناامید بر نگرده. امکان داره شیعان دوستان این شبهای قدر بیان در خانه، ناامید برگردن. ما باورمون نمیشه، ما از این خانه سابقه دیگری داریم، ما این خانه رو اینجوری میشناسیم. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، و یقینا انشاءالله به فضلشون دست خالی بر نخواهیم گشت. من این پرانتز رو بستم، میخواستم عرض کنم شیوه اهل بیت این بوده که خودشون گاهی نیاز داشتن اما دیگران رو ترجیح میدادن. به ما نمیگن مثل اونها باشین، و انکم لا تقدرون علی ذلک، نمیتونیم اینجور باشین، ادعاست، اما میتونیم تا یه مقداری شبیه باشیم. قسمتی از امکاناتی که در اختیار ماست در اختیار نیازمندان واقعی قرار بدیم. اگر اینجور نشد، اگر یک وقت میدانید که فلان فامیلتون نیاز داره و شما میتونید دستشو بگیرید و نگرفتید، فلان همسایه‌مون نیاز داره و نگرفتیم دستش رو، این روایات دیگه رو گوش کنیم. امیدوارم خدا به هممون رحم کنه. فردیس به نام ابو اسماعیل خدمت امام باقر علیه السلام میرسد، عرض میکنه ان الشیعه عندنا کثیر. آقا ما الحمدلله تو منطقه ما شیعه زیاده. فرمود هل یعطف، طبق این نقل، هل یعطف الغنی علی الفقیر، آیا اونایی که ثروت دارن سراغ بیچاره ها و نیازمندان میرن یا نه؟ و هل یتجاوز المحسن عن المسیء، اونی که خطا کرده اگه معذرت خواهی کنه طرف مقابل میبخشش یا نه؟ یا میگه نه ما قهریم، حرفی زدم سر حرفم هستم. گفتم آقا نه، متاسفانه اینجوری نیست. امام فرمود طبق نقل لیس هؤلاء الشیعه، اینا بی خود ادعا نکنن، اینا شیعه نیستن. الشیعه من یفعل هذا، شیعه کسیست که این کارو بکنه، به فقیری سر بزنه. وقتی که برادرتون، خواهرتون، دور و نزدیک معذرت میخواد، ببخشید تا خدا شما رو ببخشه. ماه مبارک رمضان ماه ریشه‌کنی این دعواها و کینه هاست. چقدر انسان متاسف میشه گاهی بعضی از دعواها که مطرح میشه سر متاع دنیایی که دو روز دیگر دست ورثه است. متاسفانه دعواها و نزاعها، محمد ابن عجلان میگه من در محضر امام صادق بودم، اون روایت مال امام باقر، این روایت مال امام صادق. آدمی داخل شد، حضرت فرمودن چطوری؟ بعد از اینکه حالش پرسیدن فرمودن حال برادرانت، منطقه شما چه خبر، اونجا چطورن؟ شروع کرد توضیح دادن و تعریف کردن آقا چنینن چنانن خیلی خوبن اونجا، الحمدلله جمعیت ما اینجوره. حضرت سه تا سوال کرد، فرمود کیف عیادت و اغنیائهم علا فقرائهم. اغنیاشون به عیادت فقرا میرن، فقیر تو بستر افتاده رو کسی خبر میگیره یا نه؟ قال الله. حضرت سوال کرد کیف مشاهدت و اغنیائهم لفقرائهم. مرحوم مجلسی این مشاهده رو زیارت معنا میکنه، یعنی به دیدار فقرا میرن، دید و بازدید، رفت و آمد با فقرا دارن یا نه؟ وقتی جلسه ای میگیره میگه که همکاران خودم همسطح‌های ما باشن، فلانی همسطح ما نیست، شایسته این که بیاد به خانه ما نیست. جلسه ای که تشکیل میشه سوال سوم کیف صلت و اغنیائهم لفقرائهم، آیا پیوند دارن، ارتباط دارن، رسیدگی میکنن؟ اون بنده خدا خیلی راحت برگشت گفت آقا شما حرفایی میزنید که این متاعها توی بازار ما نیست، این حرفا نیست. حضرت فرمود خیلی این جمله وحشتناک برادرها خواهرها، فرمود کیفت تزعم هاولائه انهم شیعه، چجور گمان میکنن اینها که اینا شیعه هستن؟ کیفت تزعم هاولائه انهم شیعه، چگونه فکر میکنن اینا شیعه هستن؟ شیعه خصوصیاتی داره. در این ماه مبارک رمضان، روزه رو خدا برای همین قرار داد، یک بخش فلسفه روزه همینه که یادآوری کنیم. البته شما مردم بزرگواری هستید، من سپاسگزاری و تشکر میکنم از این اخلاق کریمانه شما. ما اینجا برای سومالی اعلام کردیم، بسیار خوب همت کردید. برای سیل پاکستان قبلش اعلام کردیم، بسیار خوب همت کردید. امروز اگر از مسجد به فضل الهی مساعدات ماهانه‌ای یا گهگاهی برای فقرا و نیازمندان در حدی که ما خبر داریم میرسه، اینا به برکت کمک‌ها و مساعدت‌های شماست. اما توجه داشته باشیم این کارها بسیار ارزشمنده و جای سپاسگزاری و تشکر داره. اما عزیزان، اگر در خانواده های خودتون، اگر در اقوام خودتون، اگر در غریبه ها، اگر در همسایه ها میشناسید افرادی رو که دختریست که به خاطر جهیزیه گرفتاره، جوانیست که به خاطر بیکاری گرفتاره، سرمایه‌ای دارید که میتونید در اختیار کسی بگذارید، مریضی است که نیازمند کمک شماست، همت کنید. از راههایی که میشناسید، از جاهایی که اعتماد دارید، از مکانهایی که اعتماد دارید، مطمئن باشید با خدا تجارت کنید. آمد گفت آقا فقیرم، فرمود صدقه بده. گفت آقا میگم خودم گرسنه‌ام، شما میگی به دیگران صدقه بدم؟ تعبیر روایت اینه، فرمود با خدا تجارت کن، با خدا تجارت کن. چطور ما چک همه را قبول داریم، چک خدا را قبول نداریم؟ بیایید در این ماه مبارک رمضان اونهایی که توانایی دارن رسیدگی به فقرا را بیشتر کنن، و انشاءالله خدایا به عظمت اولیاءت سوگندت میدهیم به گوینده و شنونده توفیق انجام وظایف و رسیدگی به فقرا چنان که تو میخواهی عنایت بفرما. گاهی بعضی ها سؤال عمومی میکنن، منظره مسجد و مساجد و حسینیه ها مناسب نیست که محل سؤال عمومی باشه. نه، با کمال احترام کسانی که سؤال عمومی میکنن راهنماییشون کنین به دفاتر مسجد، دفاتر مساجد، دفاتر حسینیه ها. تبرعاتشون هم اونجا بدید که اونا هم دستشون باز باشه بدن و کمک کنن، سؤال کنن، اگر محتاج هست در حد توان کمکش کنن. منظره مساجد، این برداشت اشتباه از سخنان من نشه، منظره مساجد و حسینیه های شیعه نباید به نحوی باشه که خدای نکرده جسارت بشه، توهین بشه، احساس کنن که اینجا محلی برای سؤال به کف و برخلاف عادت و متعارف باشه. اما این که گفته می شود به این فقراء سائل به کف کمک نکنید، معناش این نیست که در اون وظیفه‌مون کوتاهی کنیم. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق رسیدگی به همه امور خیر بیش از پیش عنایت بفرماید. صحبت من طولانی شد، فقط تذکر می دهم که در هفته آینده هم ولادت حضرت امام مجتبی رو داریم که امشب شب ولادت هست، فردا روز ولادت هست. دامن کریم اهل بیت رو بگیرید، هم کلام مبارکش رو بشنوید، هم سیره مبارکش رو بشنوید، هم دست توسل به ذیل عنایتش بزنید که او کریم اهل بیت. انشاءالله بهره خواهید برد و بیان خواهند کرد علمای بزرگواری که توفیق داریم در مساجد مختلف، در حسینیه های مختلف در محضرشان هستیم، بیان خواهند کرد که کریم اهل بیت و سید و سالار اهل بهش سبت اکبر و امام مجتبی چه فرمود، چگونه عمل کرد و چگونه دست عنایت او شامل امت اسلامی و به خصوص شیعیان امیرالمؤمنین می شود. مناسبت دوم هم در هفته آینده شبهای قدر رو داریم، آغاز میشه شبهایی که احتمال شب قدره. باید قدردانی از شب قدر کرد، باید آماده برای شب قدر شد، باید برنامه ریزی برای شب قدر کرد و مهمتر از همه این حرفایی که گفتم باید از خدا خواست با تضرع. نگاه کنید به دعاهای شبهای ماه رمضان، از شب اول هی گفتند و گفتند و گفتند، اونهایی که اهلن، اونهایی که اولیای خدا هن، اینجوری هن، دست تضرع رو برداریم و از خدای متعال با نهایت ذلت و خضوع و خشوع و التماس و گدایی از خدای مهربان بخواهیم خدایا توفیق بهترین بهره برداری از شبهای قدر، از بقیه ماه مبارک رمضان، از بقیه عمرمان به همه ما عنایت بفرما. خدایا لحظه ای از این لحظات را به غفلت نگذرانیم. خدایا توفیق عنایت کن نهایت قدردانی و بهره برداری شایسته از این ایام خدایا به همه ما عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونثني ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين ويعسوب الدين وسيد الوصيين وإمام المتقين علي بن أبي طالب وسيدة النساء العالمين فاطمة الزهراء والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وتسعة المعصومين من ذرية الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر المهدي صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأخوفكم من عقابه وأذكركم يوما لا ريب فيه، يوما ينقسم الناس بأعمالهم قسمين ويقومون بما كسبوا في صفين ويتفرقون بما آتوا بفريقين. يقول الله تبارك وتعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. فانظروا عباد الله، يا إخواني وأخواتي، فانظروا إلى أعمالكم وإلى أنفسكم وإلى ما كسبتم بأيديكم، ففي أي صف تقفون، ومع أي فريق تذهبون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السعداء برحمته والفائزين بعفوه والناجين بمغفرته والداخلين والخالدين في جنته بفضله آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد تحدثنا في الخطبة السابقة والأسبوع الماضي حول علل مشروعية الصيام وحكمة وجوب الصوم شهر رمضان ودروس هذا الشهر وهذا الواجب العظيم، أعني صوم شهر رمضان. وقد ذكرنا منها أولا الدرس الأول والعلة الأولى والحكمة الأولى، تذكر البطون الجائعة والأجواف الخالية والتحنن على الفقراء والمعدمين. والآن بفضل الله وعنايته نتكلم حول درس آخر من الصيام وعلة أخرى من فلسفة صوم شهر رمضان، وهو تخليص الإنسان من رق الشهوات وعبودية الأهواء. أيها السادة الحضور والسيدات، يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ إن الإنسان بتبعيته لأهوائه وشهواته وأمياله يصل إلى مرتبة عبودية النفس، والخروج من عبادة الله إلى الشرك والكفر. فلا بد للإنسان أن يجاهد نفسه لخلاص نفسه من هذه الرقية ومن هذه العبودية، عبودية النفس ورقية الأهواء والمطامع. والصيام تربية عملية على ضبط الغرائز والسيطرة عليها، وإشعار للإنسان بأن هذه التربية جهاد شاق يعبد الصبر والتحمل ويحتاج إلى قوة الإرادة والعزيمة. فالصيام يجعل الإنسان إنسانا كاملا في عقله ونفسه وإرادته، يستطيع أن يواجه ويكافح ويناضل النزعات النفسية والأهواء الباطلة والأميال المتعادية. فإن الصائم الذي يمتنع عن المحرمات وعن ماله وحلاله، الذي تدعو إليه الشهوة والأميال، هو إنسان يشعر بآدميته وبامتيازه عن الحيوانات التي تسيطرها الأميال ويسيرها الغرائز. ولعل هذا مراد الآية الكريمة، حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هو ضبط النفس والسيطرة على الغرائز وتعديلها وضبطها على حسب العقل والشارع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لهذا الجهاد الأكبر، ويجعل صيامنا وسيلة لتربية أنفسنا وتكميل نفوسنا وتحديد غرائزنا وضبط أهوائنا وأميالنا إن شاء الله. وفي الختام أذكركم بمناسبتين عظيمتين في الأسبوع القادم، أولها ذكرى ولادة الإمام الممتحن المجتبى السبت الأكبر الحسن بن علي الذي قد حاز أعلى ميدالية من بيان سيد المرسلين، حيث عرفه بأنه سيد شباب أهل الجنة أجمعين. ومعنى هذا الكلام من النبي الكريم أن حسن بن علي أفضل الناس بعد رسول المصطفى وأبيه المرتضى وأمه البتول العذراء، لأن أهل الجنة كلهم شباب، والسيد كلهم الإمام المجتبى من الأولين والآخرين. فندعوكم للحضور الفاعل والنشط في الاحتفالات. وأيضا أذكركم المناسبة الأخرى، وهي ليالي الأحياء المحتملة لليلة القدر. نسألكم أن تحضروا هذه المجالس وتدعوا فيها لجميع المسلمين لنصرة الإسلام والمسلمين، لإحباط مؤامرات الأعداء والكفر العالمي. فاسأل الله في هذه الأيام بقلوب طاهرة ونيات صادقة، ونقول اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم وحد صفوف الموحدين، اللهم آلف بين قلوب المؤمنين، اللهم انصر إخواننا المظلومين في البحرين وسوريا وفلسطين وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يوم الجمعة يوم زيارة الحجة عليه السلام، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمنتظرين لظهوره والمستشهدين بين يديه. غفر الله لي ولكم، أستغفر الله لي ولكم ولوالدينا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.